اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. از دیشب توفیقی خدای متعال فراهم فرمود تا بتوانیم درباره معجزات علمی قرآن کریم براتون صحبت بکنیم و از امشب به اون طرف هم این بحث ادامه خواهد پیدا کرد انشاءالله. جز آن که به عرضتون برسانیم مستحضر باشید، اگر ما از فیزیکی صحبت میکنیم، از شیمی صحبت میکنیم، از پزشکی صحبت میکنیم، از جنین شناسی و نجوم صحبت میکنیم، معنای این کلام این نیست که قرآن کتاب فیزیکه یا کتاب شیمیست یا کتاب زیست شناسی، اینا نیست دا. چون این کتاب برای همه مردم آمده، همه مردم و همه زمانها آمده است، بنابراین باید برای هر دسته از مردم با هر میزانی که از سواد و معلومات دارند این قرآن بتواند قابل استفاده باشه. خودن لناس معنیش میشه این، یعنی هر کس به پناه این کتاب بیاد و هر میزانی که بهره علمی داشته باشه از این کتاب میتواند استفاده بکند. خودش هم میگه من کتاب هدایتم، اینا آیات قرآنه، من کتاب بصائر هستم، من کتاب حکمتم، اینا رو خودش تعریف میکنه، من نورم. نظیر این تعبیرات هیچ وقت نگو من کتاب زیستشناسی هستم، نه این نیست، ولی در این حال برای هر دسته و هر گروه و هر فردی که هر میزان اطلاعات و معلومات داشته باشه، چون قرآن میخواد کتاب هدایت باشه، برای او هم قابل استفاده خواهد بود. دو تا مطلب اول بگیم بعد وارد بحث اصلی بشیم. از وجود مقدس ششمین پیشوای بی نظیر جهان تشیع حضرت صادق سلام الله علیه این حدیث نقل شده که از امام سوال می کنند ما بال القرآن لا یزید به نشر و دراست الا غزا. معنای این کلام چیه؟ قرآن چطوری نازل شده؟ چجور نازل شده؟ که هرچه قرآن رو درسش میدن، هرچه نشرش میدن، بر تازگی و تراوت این کتاب اضافه میشه. شما یه کتاب رو دوبار که بخونی برات کهنه شده دیگه، هرچقدر هم زیبا باشه. سه بار بخونی کهنه میشه. قرآن چجوریه که هرچی میخونی، هرچی نشرش میدی، هرچی درس میدی، بر تازگی و تراوت این کتاب اضافه میشه؟ پاسخ امام پاسخ خیلی عجیبیه. فرمود لأنه لم ينزل لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس. این قرآن نازل نشده برای زمان مشخص معینی و برای مردم معینی هم نازل نشده است. فهو فی کل زمان جدید و لکل ناس غز. رو این جهت چون برای همه زمانها آمده، برای همه مردم آمده، همیشه هم تازه است و هم سرشار از مطلبه. این بیان اون بزرگواره. برای که حالا نمونه مطلب و خدمت داده باشیم، یه دونه آیه قرآن میخونیم. برادران ارجمندی که اینجا تشریف میارن این آیه رو حتما بنویسن. این آیه از عجیبترین آیات قرآن کریمه. چرا میشین نمینویسی تو؟ این آیه اینه: فلینظر الانسان الی طعامه. این فلینظر الانسان الی طعامه، چهار تا حرف بیشتر نه، کلمه بیشتر نیست. یعنی انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه. چهار تا بیشتر کلمه نگفته. چند تا از این چهار کلمه مطلب در میاد بیرون؟ من یکی یکی براتون میگم. فلینظر الانسان الی طعامه، البته کلمه نظر در عربی معناش نگاه کردن با دقته. عربی برای دیدن دو تا لغت داره، یک ماده را یا، یعنی را همزه و یا، را یا این ثلاثی مجردشه. یک ماده هم نظاره، نون قاد و را، هر دو معنای دیدن داره. را یعنی دید، نظرم یعنی دید. خب فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ شما میگید من رأیتو زیدن، رأیتو حسنن، رأیتو حسینن. داشتم میرفتم در مسیرم، چشم خورد مثلا با حسن آقا. این فقط در حد دیدن معمولیه. منتها میگی نظر تو الی حسن، به حسن نگاه کردم. این با اولی خیلی فرق میکنه. یعنی به حسن نگاه کردم، بینم مثلا قیافش امروز شادمانه، قصه داره، چه لباسی پوشیده، چه جوری سرش شونه کرده، مثلا دارم میگم در وضعش دقت کردم. دیدن با دقت تو عرب میگه چی؟ میگه نظر. حالا اینجا هم همون ماده رو به کار برده. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش به دقت نگاه بکنه. خب دستور اولینه، به غذا نگاه کن، داخلش استخون نباشه، داخلش مو نباشه، چیزه به درد بخور نباشه. خیلی خوب یه دستور. دستور دومش اینه، یعنی برداشت دومش اینه، به غذا نگاه کن، بین از چی درست شده. چون بدن انسان نیازمنده به یک سری مواد. مواد قندی میخواد، مواد چربی میخواد، مواد سپیدهی هم میخواد. چربی مشخصه چیه، قندی هم مواد شیرین میگن قندی، پروتئینی هم یا سپیدهی هم مثل تخم مرغ و نظیره اینها، همه رو ما نیازمندیم. علاوه بر اینها ویتامین هم میخواییم، مواد معدنی هم میخواییم، مثل مس میخواییم، مثل آهن میخواییم، نظیره اینها. به غذا نگاه کن، ببین این غذایی که الان داری میخوری تأمین کننده این مواد هست یا نیست. یه بحث غذاشناسی شد. یه دستور اخلاقی اتوش در میاد بیرون. سر سفره نشستی، یه دم نشستن، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، لقمه دیگران نشبره، طرف شرمنده بشه مثلا برسونه. خیلی خوب. یه دستور اجتماعی چی دوش هست؟ فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه بکنه، دقت هم کنه در این دیدن. چی رو دقت کنه؟ دقت کنه به این که الان سر سفره او انواع غذاها آماده و حاضرند. چه تعداد آدم هایی هستن که الان در شهرش نسله، در همسایگو گرسنه به سر میبرن. تو بر سر سفرت انواع غذاها باشه، عده نان و پنیر معمولی نداشته باشن بخورن. این دستور اجتماعی قضیه است. خیلی خوب، میای سراغ بحث اقتصادی. نگاه کن به غذات، برنج. خب امسال وضع کشت برنج در منطقه تو چطوری بوده؟ انشالله کشاورزان خوب کاشتن، خدا هم یاری فرموده است، به اندازه کافی آب فرستاده، چون برنج باید داخل آب باشه، نیست اینجور؟ الحمدلله وضع کشت برنج امسال در این منطقه خوب هستش. به غذات نگاه کن. حالا اگر میخوای بخندی، عاملش در غذاست. میخوای گریه بکنی، عاملش در غذاست. میخوای بخندی زعفران زیاد میل بفرما، میخوای گریه کنی عدس زیاد میل بفرما. یا آیه گفته، چهار تا کلمه داره، من خیلی کم گفتم براتون، این همه ازش در مطلب در میاد بیرون. به قضات نگاه کن، این قضا از اینجا که میخوری تا اینجا در اختیارته، از اون به بعد از اختیارت خارج شد، چه مراحلی طی میکنه؟ میره از داخل مری، آها میره اینجا معده، تو معده با اسید معدی ترکیب میشه، غذای جامد به مایه تبدیل میشه، به شکل آبگوش در میاد بیرون، به شکل آبگوش در اومد بیرون، از روده میره داخل روده به اصطلاح دوازدهه شما، از اونجا میره بقیه قسمت‌های روده. خب اونجا روده بزرگ میره، در روده کوچیک شما در جدار این روده هم عواملی هستن به فرمان خدای متعال، آنچه به درد میخوره از این غذا همه رو جذبش میکنن، از طریق جگرتون آنچه جذب شده وارد خونتون میشه و همه بدنتون میرسه، آنچه هم به درد نخوره و یه جایی میره خارج میشه دیگه. همه این حرفا رو قرآن داره برای ما میزنه با چهار تا کلمه. نگاه کنید، دانشمند علوم اجتماعی ازش استفاده میکنه، پزشکی استفاده میکنه، قضاشناس استفاده میکنه، دانشمند علم اخلاق از او استفاده میکنه، اقتصاد ازش استفاده میکنه. این چه کتابی آخه؟ کدوم کتاب در دنیا اینجوریه واقعا که چهار تا کلمه بگه برای شما و شروع کنه به چی؟ به این همه برداشت کردن در ذهن شما موج بزند. گفتیم برای همه کس هست، برای تمام زمانها هم قرآن کریم هست. من خیلی خوشحال شدم، خدا میدونه، از اینکه چند شبی که به شما زحمت دادیم، چند تا مطلب براتون گفتیم، دوستان ارجمند فراوانی سراغ من آمدن و سوال کردن میخوایم با قرآن یک نوع آشتی دیگری بکنیم. برای من این بهترین مژده بود، از این بهتر نمیشد. حالا کدوم ترجمه قرآن بشنم گفته بودم، خیلی خوبه، هر چه میتونید با این قرآن بیشتر انس بگیرید، هر چه میتونید، علاوه بر تمام خاصیتایی که در این دنیا قرآن کریم داره، یک خاصیت هم در آخرت داره. خاصیتش اینه که علاوه بر اینکه شفاعت میکنه، شفاعت میکنه، یه شب براتون حدیث هم خوندیم، علاوه بر این ان شاء الله وقتی بهشتی شدید، یادت نره غیر بهشتی چه نمیخواد بریش، صرف نداره، جهنم خیلی بزرگ خرابه، وقتی ان شاء الله به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که من همه امیدم به اوست، ان شاء الله بهشتی شدین، ان شاء الله اون وقت در داخل بهشت بهتون میگن قرآن بخون از حفظ، هر آیه قرآن بخونی یه درجه انجام بد میدی، میری بالا، هی میری بالا، هی میری بالا، هی میری بالا، به شرط این که ولای امیرالمؤمنین باشه، اگر نباشه تمام اعمال هباء منثوراست. هم صریح قرآن کریم هست و هم روایات متعدد در این زمینه هست، در حد تواتر، حتی تواتر لفظی، که اگر اون ولایت نباشه و در زمان ما ولای حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، ارواح و نافدا که الان حجت خداست بین خدا و مردم، حجت زنده است، زنده است. یه داستانی به یادم افتاد الان که در مجلس دیگری هم عنوان کردم، ولی خیلی این داستان شیرینه، خودم در متنش بودم، از این جهت خودم دیگه نیازی به مدرک ندارم. یک شهری هست در ایران به نام قصر شیرین، یه 15 کیلومتر با خسروی که مرز ما با عراق هست فاصله داره، اون به بعدم که عراقه، یه دی در همین برنامه 40 حضرت ابا عبدالله الحسین توفیق و افتخار پیدا میکنن که برن 40 امام حسین به کربلا، یه دم زارن از اونجا میرن، شنیدم اینجوری قضیهش. قبل از انقلاب وضع شهر قصر شیرین خیلی خراب بود، از نظر دینی و مذهبی خیلی خراب بود، به نحوی که یک فردی سیدی از دنیا رفته بود، جنازش رو زمین مونده بود. گشتن هی به مردم گفتن بابا یه پولی بدین جنازه رو برداریم. هیچ کس نداد. یک حمال پیدا شد گفت من تمام دسترنجم اینه میدم دفنش بکن. این وضع مردم بود. شیطان پرست تو این شهر بود، خیلی شهر کوچکی هم هست. علی یلایی بود، سنی بود، یهودی بود، باهایی بود، شیعه هم مثل بنده زوار در رفته بودن. یک چیز داستان عجیب غریب، آش چرله قلم کار عجیب غریب بود اونجا. یکی از دوستان بزرگوار ما که از دنیا رفته است، خدا به حق پیغمبر گذشتگان احمدتون غریق رحمت بکنه انشاءالله، فیضی از این جلسات نصیبشون بکنه، اونایی که به گردنتون حق دارند، پدر، مادر، استاد، اینها حواله کنین از این مجلس براشون انشاءالله. درسته. اینو ساواک بهش خلاصه قهر کرد و تبعید کردش به شهر قصر شیرین، شد رئیس دادگستری اونجا. رفت اونجا تو این شهر، دو هفته بیشتر طول نکشید تلفن کرد فلانی بلندش بیا اینجا. چی شده؟ گفت ما تو این شهری که جنازه سید رو زمین مونده بود، کسی پول نمیداد، یک درمانگاه مهدیه درست کردیم با کمک مردم به نام مقدس مهدی سلام الله علیه. دیدیم ایشون رفته اونجا، رئیس دادگستری هم بود، نفوذ هم داشت در بین مردم، جمع کرد یاد داره. گفته به دینتون هم من کار ندارم، گرد وجود مقدس مهدی میخواییم جمع بشیم یه درمانگاه به خاطر مردم درست بکنیم. آمده بودم دو تا اتاق اجاره کرده بودن، درمانگاه مهدی درست شد اونجا. مدتی گذشت، یک سال مثلا شاید داریم، باز تلفن کرد بلنشیم بیاد. چی شده؟ ایشون گفت با پولای مردم، مردم متدینی که حالا متدین شدند از جای مختلف، یک دونه زمین ما تهیه کردیم برای ساختمان مهدیه. در کجا؟ در میدان مرکزی شهر قصر شیرین، بهترین جاش. علیک السلام بابا جان. بلند شدیم رفت اونجا برای کلنگ زدن و چند کلم هم حرف زدیم و خدا بیامرزهای خزعلی هم بود. به هر صورت دیگه ما از جا خبر نشدیم. این دوست بزرگوار ما هم از اونجا تبعیدش کردن به طرف تهران. واقعا یه دوست دیگر مون گذاشتن جاش، به نام آقای عابدی بود، رئیس دادگستری. منم مدتی بود که از مهدی قصر شیرین خبر نداشتم که دارن میسازن، به کجا رسیده این ساختمان، در چه مرحله‌ای است، اینو نمیدونستم. روزی داشتم میرفتم ایلام، کار داشتم برای کاری خودم دیگه، کار انجام دادم برگشتم. از ایلام که میای یه شهری به نام شهاباد غرب بود، حالا شده استانباد غرب اسمش، از ایلام وارد اینجا میشید، میدونی بود دست راست یه جاده طرف کرموشا میرفت و طرف همدان میرفت، این طرف طرف چپت یه جاده بود طرف قصر شیرین میرفت. این داستانش بود. منم تنها بودم، آمدم رسیدم به این میدون و که برم طرف کرموشا من طرف همدان، دیدم فرمان نمیچرخه طرف همدان، کسم نبود، هرچی که هم زورم نرسید داره فرمان چرخیده میشه طرف قصر شیرین. ای بابا چه داستانیه، کیه؟ هیچی، ولی دستمون گرفت رفت طرف قصر شیرین، خود ماشین رفت. رفتیم ساعت دو رسیدیم قصر شیرین، گفتم حتما یه حکمتیست دیگه تو کار. در خانه آقای عابدی رئیس دادگستری رفتم و در زدم، اومد گفت فلانی تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم برای چی؟ گفت از کجا خبر شدی؟ گفتم چی رو باید خبر بشم؟ گفت امشب شب افتتاح در مهدیه قصر شیرینه، به ما هم نگفته بود. گفتم خب ما رو فرستادن آمدیم، کار خودم نبوده. یه جلسه خیلی شیرین بود چون از تمام اطراف و اکناف آمده بودن، سرپل زهاب، جای مختلف دیگر تو قصر جمع شده بودن. جلسه خیلی خوشگلی شد. قبل از این که صحبتی بشه یه پیرمرد خیلی خوش‌چهره با محاسن سفید رفت و قرآن خوند، سبح اسم ربک الاعلا رو خوندش، این خوب یادمه. بعد از اون چند کلمه ما صحبت کردیم، و از جمله از عنایات وجود مقدس حضرت بقیت الله داستان خودم رو نقد کردم. بابا من نمیخواستم اینجا بیام، ما رو آوردنمون. جلسه به خوشی تمام شد. بعد از خاتمه این صحبت همون آقای زنگن اسمش بود که قرآن خون، گفت تو کاری دارم. گفتم بگو. گفت یه داستان میخوام برات بگم. گفتم بفرما. داستانشو برای من گفت. گفتم بنویسش. نوشت، الان پیشم موجوده. داستان عجیب غریبیه. نمیخواستم این بحثو به اینجا بکشونم، به حضرت عباس خود بحث رفت، مثل همون داستان ماشینه که خودش رفت. بنویس. در این نوشته او آمده بود که ما سالها قصرشیرین زندگی میکردیم، ولی توفیق زیارت عتبات و عالیات رو اصلا پیدا نکرده بودیم. نشد. در اون سال مرجع بزرگوارشیه مرحوم استبوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفته بود. دولت عراق اعلام کرد که ما برداشتیم ویزا و همه اینا رو، هر کس میخواد بیاد شرکت کنه در مراسم ایشون. ما هم از خدا خواسته، یه 15 نفری با هم دیگه، خوب گوش بدین، با هم دیگه جمع شدیم. یک نفر به عنوان مادرخرج معین کردیم، پوله همه دست سود بود. از مرز شدیم آمدیم تو. اول جایی که رفتیم پابوس مولای من حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بود. رفتیم و زیارت کردیم و سر بر آستان ساییدیم و اظهار کوچکی کردیم و گفتیم بریم. کجا بریم حالا؟ همون مراسم شروع نشده بود حتما. علیک السلام بابا جان من. گفتیم بریم مسجد کوفه. مسجد کوفه، مسجدی که هر پیغمبری توش دو رکعت نماز خوند، اینقدر مهمه. زمان ظهور موفور و سرور مهدی هم به بزرگترین مسجد جهان تبدیل خواهد شد. مرکز حکومت اولی امام اونجا شده است. بر صورت آمدیم، قبل از این برسیم مسجد گفتیم بریم نهار بخوریم، گرسنه‌مون بود. رفتیم بازار کوفه، اون وقتم کوفه با نجف وصل نبود. رفتیم بازار، علیک السلام، رفتیم بازار کوفه و بداری غذا خوردیم. غذا خوردیم و رفت طرف مسجد رفتیم. خب جاده اصلی اونجا بود، جاده مسجد هم منحرف می شد اینجوری، اونم جاده اصلی بود. ما دو نفر، سه نفر طرف مسجد رفتیم. ما اول رفتیم، رسیدیم، گفتیم داخل نریم، همه با هم جمع بشن با هم بریم تو. آخرین نفری که اومد مادر خرج ما بود. دیدیم داره میزنه تو سرشو گریه میکنه. چی شده؟ هیچی، بدبخت شدیم. پولامون رفت. چجور رفت کنه نمیدونم. یا افتاده یا ازمون زدن. خب. این پولا رو گذاشت تو این کمرش. یه دونه شال هم که سفید بود و خالهای سیاه داشت روش بسته بود، محکم بسته بود. نه شال مونده بود نه پولا. عزا گرفتیم چه خاک به سرمون بریزیم. کشور غریب تو این شلم شوربای شلوغی چیکار کنیم؟ پول نداریم. 15 نفر شد. هر کسی چیزی گفت. از این 15 نفر یکی گفت بریم شورت خونه اونجا شکایت کنیم. شورت خونه چیشی توی اون زوار که به داد ما میرسه؟ زنگنه میگو من وایسادم رو به حرم مطهر حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. به قول کسی میگو این بزرگواران گاهی این نوع صحبت کردن رو بهتر میپسندن، اینجوری بهتر جواب میدن. وایسادم بلند گفتم، همه هم شنیدن، گفتم علی هاشا به غیرتت، ما آمدیم اینجا به خاطر زیارت تو، راضی میشی؟ یه دل زائر دلباخته تو در کشوری غریب گرفتار این بدبختی بشوند؟ اینو گفتم بلند بلند. به اینام گفتم من اینجا تکون نمیخورم، وای میستم اینجا، یا علی پولمونو پیدا میکنه یا اینکه انقدر گرسنگی و تشنگی میکشیم، یعنی میکشم تا بمیرم، نمیرم. این عتاب ما با حضرت امیر علیه السلام 30 ثانیه طول کشید دیدیم یه عرب داره تو جاده اصلی میره، یه الاغ هم جلوشه. اومد طرف مسجد، دیدیم به مسجد که رسید اومد طرف جاده مسجد، اومد پیش ما با ایستاد. اینقدر زیبا بود دیگه یه زیبایی برای بود دیگه جلوه نمیتونه بکنه. و چقدر نورانی بود اینا را، چفیه و اگال و اینا را. اومد جلو مادر خرجه، به زبان عربی بهش گفت پول گم کردی؟ مادر خرجه گفتش که بله. دست برد داخل خورجین و علاقه، شال آورد بیرون، داد دست مادر خرجه. به ایشون فرمود که نگاه کن درست پولات یا نه. شال زد کنار، پولات، پولای درست روز، پولای ریزم زیره، ولی پولا همون پولا همینه. یک جمله گفتیم بزرگوار که بعد فهمیدیم کیه این. فرمود علی غیرت داره، نمیذاره زائرش در کشور غریب گرفتار مشکل بشه. قربونش برم، قربون اسمش برم. اینو گفت و ما هم داریم به خودمون فکر میکنیم، خیلی خوشحالیم البته، ولی فکر میکنیم که این عرب زحمت کشیده پول ما رو پیدا کرده آورده، یه چیزی بهش بدیم. تا گفتیم چیزی بهش بدیم 30 ثانیه بیشتر دور نکشید، دیدیم نه عربیست نه الاغیست، چیز دیگه هم نیست، جاده هم صافه صافه. فهمیدیم این توسل ما به وجود مقدس علی ابن ابی طالب به وسیله خود علی به حضرت مهدی ارجاع شده. خلیفه خدا امروز اوست. عین السبب المتصل بین الارض و السماء، عین باب الله الذي منه یعطا. تشریف فرما شدند و مشکلمون رو حل کردند. انشالله با این اعتقاد هممون بهشت میریم، گناه نکنیم، گناه نکنیم، گناه نکنیم تا اونجا که ممکنه. گناه کردیم شرمنده باشیم، بریم توبه کنیم. اونایی که خودشونو میبندن به امام زمان علیه السلام کارشون خیلی سخته، خیلی سخته در گناه نکردنشون. مردم دیگر میبینند حال یا ساده و صافند یا نه خط خطی شیشه خورده ای هستن. خط خطی و شیشه خورده دار اینا از کارهایی که دوستان امام زمان میکنن برخلافه میرن سوء استفاده میکنن، جار میزنن، یعنی اینا علاقمندان امام زمان این دارن چی کارا میکنن. لبده به او زدیم به این ترتیب. اونا هم که صاف ساده هستن وقتی میبینن میگن به 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 به، اینا که ادعای دوستی امام زمان میکنن چی کارا دارن میکنن دیگه. بس امام زمانش هم دروغه، همین حد همین الانش هست. خیلی حواسمون جمع باشه. خدا خودش میدونه من وارد این بحثا اصلا نمیخواستم بشم، تو گاهی اوقات این همونطور گفتم این ماشینمون رو بردن یه طرف دیگری، زمان فکرمون هم جای دیگری برداشتم بردن، خودشون بردن دیگه اینجا. در یک زمان فوق‌العاده حساس و خطرناک داریم زندگانی میکنیم، بسیار حساسه، بسیار خطرناکه. من گاهی اوقات به یاد فرمایش این پیغمبر اکرم میفتم. اون فرمایه چیست؟ یوشکو انتو تداعا علیکم الامم، زود باشد که امتها یکدیگر رو دعوت بکنند به جنگ علیه شما مسلمونا. از پیغمبر سوال شد او بین قلت نحنو یا رسول الله، اون روزگاری که میفرمایید پیش آمد میکنه و مردم دیگر از اقوام دیگر از امتهای دیگر یک دیگر رو دعوت میکنن برای جنگ علیه ما شیعیان، آیا به این خاطره که ما کم هستیم؟ لا، انتم کثیر، بل انتم قصا که قصا سیل. اون روز شما خیلی زیادید اما قوام ندارین. قصا یعنی کف رو آب، حباب میترکه زود، مثل همون کفای رو آب هستید شما، قوام ندارید. چرا دیگران در این مملکت میتوانند به راحتی کار بکنند؟ چرا پولهای آمریکا و انگلستان تو این مملکت شیعه ما میتواند به وسیله عده افراد مزدور در این مملکت نفوذ کنند، جوانهای ما را ببرند؟ قرار نیست فقط به سرکله همدیگه تعارف بزنیم تکیه پاره بکنیم. وضع ما الان اینجوره. یوشکو انتو تداعا علیکم الامم. داستانی براتون بگم بد نیست، بار وارد این خطه شدیم بشیم، عیب نداره. مسیحیان تا حدود 25 سال پیش، اینقدر که خاطرم، 30 سال پیش با یهودیا دشمن خونی بودن. میگفتن کسانی که فتوای قتل عیسی مسیح رو دادند کهنه یهود بودن، لذا به عنوان قاتلان عیسی مسیح به یهودیا لعنت میکردن. یه دفعه یه اتفاقی افتاد. اتفاق چی شد؟ دهه 1990 تا 2000 بود، این که میخوام بگم دقیق سرش خاطرم نیست، یک دونه کنگره، سمینار، یه زهرمانی مثل شبیه این در واتیکان برپا شد، مقر پاپ، پاپ رهبر کاتولیک های جهان. و مسیحا سه تا فرقه اصلی دارن، کاتولیک، پروتستان، ارتودکسه، که الان کاتولیک پروتستان با هم یکی هستن از نظر تعداد. یه برام اینجوری شد، بعد از سه روز که این سمینار بود، اسقف‌ها، پاپ، کاردینال‌ها همه تو این سمینار جمع بودن. بعد از سه روز یه قطعنامه صادر شد. این قطعنامه چی بود؟ بزرگان مسیحیت کاتولیک دنیا در این قطعنامه گفتن که ما یهود رو از خون عیسی مسیح تبرئه می‌کنیم. بابا کتابتون داره میگه اینو. یهودیا بودن فتوای قتل عیسی مسیح رو دادن. چی شده؟ داستان از این قرار بود. در سال 1948 یک حرامزادهی به نام اسرائیل رو انگلستان درست کردش. اولین جا هم که اتفاقا عجیبه، اولین جا هم که به رسمیت شناختش روسیه بود. روسیه چی؟ روسیه مارکسیست که میگه با یهود یا مخالفم. اولین جایی که تایید اسرائیل و به رسمیت شناخت اونا بودن، بعد آمریکا و جای دیگه. این نوزاد حرامزاده که الان سرطانه در دنیا، در دنیا، نه برای ما تنها مسلمونا، چون یهودیا حرفشون اینه که ما بچه های خدا هستیم، همه مردم دنیا صدقه سر ما دارن روزی میخورن، دنیا مال ماست. بحث من الفرات الی نیل ولش کنی، حرف تموم شد. حدود و که من الفرات الی نیل، پارلمان اسرائیل نوشته بود یه وقتی، یعنی هرچی بین دوتا رود هست، از فرات تا نیل، هرچی هست، سوریه، اردن، عراق، همه اینا، اینا مال توی اسرائیله. اینو گشتن کنار، این کم مونه. چی هست پس؟ آریل شارون، قصاب معروف و جانی، بهش گفتن سرحدات اسرائیل کجاست؟ گفت تا اونجایی که سرباز اسرائیلی بتونه بره سرحدات ماست دیگه، حدودی که من الفرات الی رو ولش کن. درست شد. خب سال 45، یعنی 3 سال قبل از اینکه اسرائیل به شکل نامشروع قدم به عرصه وجود بگذاره، هیتلر و قوای او و همپیمانان او تسلیم شدن. هیتلر در برلین خودکشی کرد با یه زنی که معلومه کی بود اون زنه، اوا. وقتی خودکشی کرد، متفقین اونجا رو پیدا کردن محلش. در این جستجوهاشون به یک سری مدرک برخورد کردن. بیشرفتر از یهود پیدا نکن. هیچی ندارن، هیچی. به والله به آسانی هرچه تمامتر ناموس در اختیارت قرار میدن که از تو پول بگیرن. هیچی براشون مهم نیست، هیچی. خب مدرک چی بود حالا گیر آوردن متفقین؟ دیدن که هیتلر برای کشتن 4 تا 5 تا 10 تا 30 تا 1 میلیون یهودی از پاپ زمان خودش اجازه گرفته. این دستشون آمد. این بی پدر مادرها که از آب کره میگیرن دیگه، حالا همچین شیر چرد بگیرشون اومده علیه مسیحیان که پاپ امضا کرده آدم کشی های هیتلر رو. رفت آمد ها شروع شد. تلاویو واتیکان. این سمینار 3 روزه دنبال این ماجرا بوده بعد از سالها. خلاصه این که یهودیا باج‌خواهی کردن از مسیحیا، چون پاپ شما آمد گفت هیتلر بکش یهودیا رو. این که بهش گفتن که ما یهود رو از خون عیسی مسیح تبرئه میکنه به خاطر این ماجرا بوده. به مسیحیان گفتن که خجالت نمیکشید شما؟ به قول عربا میگن اجتهاد در برابر نص. یعنی چی؟ یعنی کتاب انجیل داره میگه یهودی ها حکم قتل عیسی مسیح رو دادن، این سمینار یا این کنگره گفت که ما یهود از خون عیسی مسیح تبرئه میکنیم، بیگناهان مقابل هم قرار میگیره. پرسیدن شما کتابتون که پر از مطلب، من 10 تاش خودم بده کردم، تو انجیل میگه یهودی ها کشتن عیسی مسیح رو، چی شد گفته اینا بی تأثیرن؟ گفتند ما در 1300 میلادی با یک دشمن گردن کلفت خطرناک به نام اسلام مواجه هستیم، باید با هم بسازیم تا او رو نابودش بکنیم. اینجا فرمایش پیغمبر رو دریافتیم، یوشک و انتوتدا علیکم الامم، همه علیه شما جمع می شوند. ما کمکهایی رو که آمریکا جنایتکارا در این مملکت به مسیحیان و مبلغان مسیحی کردن دنبالش رفتیم پیدا کردیم. نمیگن مردم ایران رو مسیحی کنین، نه اینو نمیگن، میگن اگر مسیحی کنین نجات پیدا کردن، سعی کنین جوانها رو بیدینشون بکنید، از اسلام ببرن اینا. این توطئه در شرف وقوعه. هر روزم که بلند میشی یک فرقه، یک دسته، یک گروه. خب چی کار باید کرد؟ پیغمبر فرمود علت این قضیه که میتوانند در میان شما نفوذ کنند به خاطر این است که قوام دینی و اسلامی ندارید. شما با میراث اسلامیتون که نامش قرآنه چقدر آشنا هستید؟ چقدر آشنا هستیم ما؟ یهودیا شنبه میرن در داخل کنیسه، اونجا این تورات دست خورده مزخرفی که هر چی شما خیال کنید از بیشرافتی در این کتاب که نامش تورات آمده، از بیشرافتی معناش اینه که در تورات امروز ما آمده لوط پیغمبر دوتا دخترش به شراب خوراندن، دوتا دخترش شب باش همبستر شدن، از او حامله شدن، پیغمبرش. شما در تورات میخوانید اون شب گفتم براتون سلیمان 1000 زن داره، داوود 1000 زن داره تو حرم سراش. اومد داوود یه روز داره نگاه میکنه بالای قصرش و همسرش رو نگاه میکنه، میره زنی لخت داره استحمام میکنه، خوشش میاد، 1000 زن داشته بازم خوشش میاد. میفرسته زنه رو میارم باش عمل منافیه، فقط با زن شوهردار انجام میده. العیاذ بالله. یهودی ها میرن همینا رو در داخل کلیسه میخونند، یعنی به همین کتاب دست خورده یه مسخره که سراسر شرافت های انسان رو انداخته زیر پا و لگد مالش کرده اینقدر اهمیت میدن. ما چقدر با قرآن انس گرفتیم و چقدر قرآن میخونیم. امام امیر المؤمنین که سلام خدا بر او باد در نهج البلاغه خطبه های متعدد داره، فرمود دواء و دائکم. دواء و دائکم یعنی درمان بیماریتون هستش. بیماری ما چیه؟ نداشتن قوام دینی و مذهبی است. الان مملکت ما پر از شبهه شده، شبهه. چند روز ما نشستیم در منزلمون تکون نخوردیم، تو اصفهان البته، هی برام خوندن تو این فضاهای مجازی، هی ریختن شبهه راجع به امام حسین، راجع به گریه کردن، راجع به پیغمبر اکرم. فقط کارمون این شد این شبهات رو نگاه کنیم، جواب بنویسیم، پخش کنیم. دارم شده چرا این شبهات میگیره حتی در میان دیندارامون؟ به خاطر اینکه قوام نیستش. اگر تو داشته باشی قوام مذهبی صحیح خودت رو، هیچ کس در تو ذره نفوذ نمیتونه بکنه، مطمئن باشید این قضیه رو. علاقه تقدیرن، فرصت رو غنیمت بشماریم. عرض کردم جوانهای ما در خطرند، این سخن گزافه ای نیست. نه جوانهامون، اشتباه کردم، پیرامون هم در خطرند. دست‌های مختلف، گروه‌های مختلف. شما تو این مملکت نگاه کن، کلمه کوروش، کلمه داریوش چقدر داره تجلیل می‌شود. پشت ماشینامون رو نگاه کن، خیلی از ماشینا عکس پیرمردی کشیده، سفید رنگه، که این پیرمرد بال داره به جای دست، داره از تو حلقه میاد بیرون. این مال کیه؟ این اینقدر پشت ماشین همون هست، مال کیه؟ غیر میکنی شما زردشت است. وقتی باش حرف بزنی میگه من ایران قدیم، گفتم ایران قدیم چه مسخره یه؟ این آرم رسمی زردشتی هست. هندوستان رفته بودم تو اونجا تو حیدرآباد، رفتم سراغ به اصطلاح معبد اینها، آتشکده اینها، بالاش همین آربه. اونجا برو نگاه کنید، برو یزد آتشکدهشون همینطوره، برو کرمان همین داستانو داره. برای چی انقدر آخه؟ شما تمام زردوشتی عالمو جمع کن، دانشمند و غیر دانشمند و نیمه دانشمند و هرچی میخوای جمع کن، یکیشون پیدا بشه، یه دونه، بیشترم نمیخوای، برای ما ثابت کنه زردوش اصلا وجود داشته، اصلا بوده. یه همچین موجودی از شکم مادر بیرون آمده، اگر توانستم برای ثابت بکنم. شخص مجهول از نظر من، نه من مسلمانم، آیین من کلمه مجوس رو به کار برده، امیرالمومنین کلمه مجوس همین زردوشی ها رو ارضا کرده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس اونجا تو قرآن کریمه. ولی توی مسیحی، توی زردشتی، اگر توانستی وجود زردشت رو برای من اثبات کنی که این آدم به دنیا آمده هستن، بین دو تا تاریخ تولد زردشت خوب گوش بدید، بین دو تا تاریخ تولد زردشت 8000 سال اختلافه، 8000 سال. خدا به چیز کم رحم بکنه، 8000 سال. این اوستایی که الان دست ما دارم میدن که منم دارمش، این واقعا مال زردشته. یک نفر نیست همچه ادعایی بکن، یه نفر. با همین حرفا دارن در بین جوانها چیز میکنند. در دانشگاه های ما بحث داروین بحث داغ روزه، بحث داغ روزه. نظریه‌ای که از نظر علمی هیچ برهانی بر اثباتش نمیشه اقامه کرد، هیچ برهانی، ولی متأسفانه در دانشگاه های ما رواج رواج. چرا داروین رو دارن انقدر ترویج میکنن؟ از مسیر داروین میخوام برسن که خدایی وجود نداره. این داکینز لامذهب انگلیسی کتاب های متعدد نوشته، زیست شناس از مسیر داروین رسته میگه خدا وجود نداره. حالا دانشجوی خالی و ذهن ما هم از مسیر داروین داره میره تا بگه خدا وجود نداره. این جوان های ما بیپناهان موندنم اینجور، کمتر کسی هم فکر این حرف هاست. حالا فعلا قند و چایی و برنج و روغن اینا خیلی مهمتر از این داستان اعتقاده، همش اینجور. برای هممون همینطور، البته برای خودمون هم اینجوره. بری صحبت کنی بابا این داستان اینجوریه، واقعا بچه‌ها و جوان‌های ما که دین دارن صداشون بلنده، به داد ما برسید. آخه کلام پیغمبر بزرگوار اسلام امروز کاملا مصداق پیدا کرده. یوشک و انتو تدا علیکم الامم، همه شون علیه شما جمع شدن. وهابیات که برای ما چاکنده اصلا. اگر نبود فداکاران این جوانان چه عراق چه ایرانش نبود، داعش تا اینجا آمده بود. شهادت اینها، خون اینها نگه داشت. هدف ایران بود، هدف ایران بودش. اسرائیل آمد تو میدان، آمریکا آمد تو میدان، انگلستان آمد تو میدان. طبیعی است قدیم وزیر دیگه به خون ما تشنه هستند. یوشک و انتو تدا علیکم الامم. برای این قضیه چی کار باید بکنیم؟ اول سخن عرض کردم، تکرارش میکنم، باید قوام دینی پیدا بکنیم. این رای کاره. دانشمندان، علما، فضلا که من نوکر عمتون هستم، به جنبی نمین. امروز من دانشگاه بودم همینجا، همین حرفا رو اونچه زدم. به جنبید بابا، تکان بخورید. دین در خطر الان، تشیع در خطره. منم میدونم پشتم هم قرصه که نگهبان شیعه حضرت ولی است، او زنده است، ولی تکلیف از ما ساقط نمیشه. آخه بگیریم زیر بالا پر خودمون جوانایی که علاقمندن، آهی مرتب آدم بسازیم. دیشب در این باره از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه براتون سخن گفتیم. نیمه دوم زندگی پربار این بزرگوار فقط در جهت آدم ساختن گذشته. امام صادق آدم می سازه، موسی بن جعفر انقدر بیرون بود آدم می سازه. پس بسازیمش. دین ما انقدر شفافه، این کتابی که نامش قرآن خدای تو می دونی، این تعصب نیست. من 50 سال کار کردم، شما هر چه بخواید داخل این کتاب است. نشد امشب بحث رو دنبال کنیم، میخواستم براتون از طریق قرآن کریم اتم مطرح بکنم، میخواستم از مسیر قرآن کریم وجود موجودات باشعور در کرات دیگر بیان بکنم. اینا رو میخواستم. چی نگفته این کتاب؟ عظمت این کتاب رو دریابیم، بزرگی این کتاب رو دریابیمش. اونایی که میتونم بیان میدون، بیان میدون، الان وقتشه، تا زمان نگذشته باشه. وقتی اینجور میشه، احمد الحسن یمانی هم توی مملکت با همه آشفتگی که نظر اعتقادی هست، اونم یه فرقه درست میکنه برامون. اونم تو کجا؟ در قزوین متدین که از نظر من در میان شهرهای ایران ما مثل قزوین نداریم. اولش قزوین، دومیش اصفهانه. از نظر دین در میان مردم تو اینجا دارن دام میندازن برامون، هم اصفهان انداختن هم اینجا انداختن. البته نمیذاریم آب خوشگلشون بره پایین به لطف امام زمان علیه السلام، ولی به هر حال هستن، دارن کار میکنن، جوانه ما رو دارن میبرند همین توی شهر قصبی نشون. پس اول قوام دینی پیدا کنیم، سعی کنیم به همدیگه مهربان باشیم، اختلاف سلیقه هم با هم داشته باشیم طبیعی خواهد بود. این اختلاف سلیقه ها بین دینداران منجر نشود خدای ناخواسته به اینکه با همدیگه دو تا راه پیدا بکنن، سه تا راه پیدا کنن. این چیزی که دشمن ما میخواد، نسبت به روحانیت احترام بکنیم. من نیازی به روحانیت یک ذره‌ش هم ندارم، یک ذره‌ش الحمدلله، نه به لحاظ مادیش نه به لحاظ معنویش الحمدلله، ولی میبینم طراحی ها رو نسبت به روحانی احترام بکنیم، نگذاریم احترامش در این اجتماع ما لوس بشه. این نقشه ای کشیده شده، نقشه ای کشیده شده. رحیم پور ازغدی بری در حوزه علمی قم اونجا حرف میزنه، سی نفر چه نفر دور بر جمع شدن دیگه، یک دفعه میگه ای بابا ریشه همه چی رو زد، حوزه هامون بی سوادن، مراجعمون بی سوادن. به 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 تو فرد دیندار مشخص معین جوابش هم دادم، اشاره به زودی هم پخش خواهد شد، یک ساعت و ده دقیقه تقریبا شد. در خوبیدن آخوند برامون چه خاصیتی آقا شما خیال میکنی؟ این ملت پناهشون کیه؟ که اگه چهار تا آخوند خوبم بهش منتقل باشم بذاریمش کنار دیگه، آقا چی براشون باقی میمونه؟ احترام بکنیم، جوانها رو دریابیم و بیش از همه اینها، بیش از همه اینها جلب محبت امام زمان رو بکنیم، بیش از همه اینها. یکی از جاهای جلبش هم همینه، در این جلسات سوگواری و روزخانی از صمیم دلمون دل بسوزه، تسلیت به حضرت ولی عصر بگیم، صاحب عزا او هستش، صاحب عزا. دیگرم میگم اون تمام تمامش کنیم وزیه رو. یک سال من شهر یزد چند شبی صحبت میکردیم، ببخشید میگم صحبت میکردم، من کسی نیستم، و چون قحطی آدم توی مملکت شده ما میریم حرف میزنیم، خلاصه داستان اینجوریه. دهه دوم و دهه سوم محرم بود، یه منطقه خیلی فقیر نشین که بارد شهید بود توی است به نام حسن آباد مشیر، یه خواننده‌ای داره شهر یزد، خوب میخونه، اولا روی روال میخونه، چون خود خوانندگی هم یه بحثیه، اون روال میخونه، هر شعری نمیخونه. خب خودشم مجروح جنگی البته بنده خدا، و خوبم میخونه. و از زمانی که یزد با این آشنا شدیم، هر وقت یزد دعوتون میکنم میگم من میام به شرطی که بعد از من ایشون بخوانند. اسمش آقای رحمتی، بعد چون بشناسینش نمیدونم اینجا آمده نیامده، کاظم. خب چند شبی صحبت کردیم و مردم هم می آمدن مثل همینجا، خیال میکنن که علی آباد خرابه یه شهریمون، کسی هستیم که نیستیم، می آمدن می شستن، خوب هم گریه می کردن، خوب اون کار که باید بکنن. شب چهارم، پنج شب بوده برامون، شب چهارم رفتیم در خونه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، چرا رو خاموش میکردن، جمعیت هم 1500 تا 2000 تا به کم و زیاد. یزدیاب داستانشون جالبه، در مجالس عزاشون هیچی مردم نمیدن، خیلی حدت کنید دوتا جاییه، از وقتی ما رفتیم اونجا داد و قال میکنیم، با اون ملت خسته شدن بیچاره، اینجا یه کیک یزدیاب دارن اضافه میکنن دیگه، نمال آقارشونه. اونجا که من حرف میزنم حسینیه بود که نیمه ساز بود، داخل حسین سخت نداشت، اولا یه قسمتی بود اینجا که بلند بود، اون قسمت هم که پایین مردم میشستن، منم باش تریبون صحبت بکرم، اون وقتا جوان‌تر بودم. خب شد شب پنجم، شب آخر شب جمعه بود. ضمناً خدمتتون عرض بکنم، بنا به درخواست یکی از دوستان محترم این مجلس ما، دیگه در این بنده لیاقت دیدن که من خودم قبول ندارم، این مجلس از فردا شب 5 شب دیگر هم ادامه خواهد داشت. مستحضر باشید، نمیخوام بگم تشریف بیاریم، میخواستم بگم اطلاع داشته باشید در این حد. آقای صابری خوبه، همینقدر بسته دیگه. خلاصه دنباله این بحث رو خواهیم گرفت دیگه. عرض میکنم حضور شما که از فردا شب شروع میشه این بحث، 5 شب دیگه نیست، تا شب دوشنبه، درسته؟ یعنی 1 شنبه شب. بله، امشب شب آخر اینجا هست یا نیست؟ تا شب جمعه؟ هفته بعد؟ نه، ماک برها را این بر از این برنامه 10 شبه که اینجا بودیم، 5 شب دیگه هم اضافه خواهد شد دیگه، یعنی به هم چسبیده خواهد شد دیگه. شما فرمودید شب دوشنبه، هم شب دوشنبه گفتیم، حالا هرچی گفتی همونو بگیم، بالاخره دوتا نشید. چی فرمودید؟ خیلی بیکارم من مثل این که خلاصه سر محبت شما سالبته بر صورت. خب شب آخر شب جمعه بود و آقای رحمتی، گفتم آقای رحمتی فرداش من در خونه فاطمه زهرا میخوام برم، دنبالم بیا. گوچش عصر پنجشنبه امامزاده از در زیاد امامزاده است، رفتیم زیارت امامزاده اونجا، بعد داشتیم میومدیم تو اتاق حیات امامزاده، یه آقای پیرمرد به ما رسید، قد بلند و 70-80 سنش، اومد گفت سلام علیک کرد، فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت خوش به حالت، چی شده؟ گفت مجلس شما مورد عنایت همینو گفت، مجلس من نیست که من. چی شده؟ من گره این حرف میزن آجا. گفت دیشب خانم من در مجلس شما بوده، خود من نبودم، یه تعریفی کرده که خلاصه نشان میداد که این مجلس شما مورد توجه هستش. خدایا تو شاهد باش، با داریم میگیم برای که شما حواستون جمع باشه، قدر خودتون رو بدونید، قیمت خودتون رو بدونید. خب گفتم خانم شما من میتونم ببینم، ببینم دیشب چه اتفاقی افتاد؟ گفت بله. بودم بس آخر شب امشب که کارم تمام میشه میام در خونه و از خانومتون سوال میکنم. آمدیم اونجا، خب صحبتمون رو کردیم و موقع روزه خوندن اون طبق معمول چراغا رو خاموش کردن و تریبونم اینجا بود و منم نشستم پای تریبون وقتی کارم تمام شد. اونجا هم یه دونه منبر بود که اگر روحانی میخواست باشه بره منبر اونجا باشه، پشت تریبون صحبت میکردیم. آقای رحمتی هم پشت تریبون میخوندش. ما نشستیم اونجا، رحمتی هم رفت اون شب بیداد کرد دیگه، بیداد کرد نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، بیداد کرد خودش. ما هم داشتیم گریه میکردیم اون جلو. وسط خوندنهای آقای رحمتی ناگهان من بوی عطری استشمام کردم، خودم عطر زیاد میزنم، کار پیغمبر هم اینطور بود. نه از این عطرهای ما نیست بابا، یه چیز دیگه ایه. فکر کنم کسی وارد شده، تازه وارد یو بدی عطر مال اونه. سرم آوردم بردم، نه جمعیت همونی بودن که بودن، چیز تازه نیست. هیچ. یه دفعه دیدیم آقای رحمتی یه جمله گفت، چراغم خاموشه. یا صاحب از زمان، میدونم در داخل مجلسمون هستی، این رحمتی گفت، اما نمیدونم کجا هستی. اینم باز نفهمیدم من کجا داره میگه اینو. بعدم گفت مردم بلند شین سینه بزنی. بلند شدن 1500 نفر دست سینه بزن. جلسه طول کشید، بالاخره تموم شد دیگه. آخرش تمام که شد، یکی از این خدمه مجلس اومد سراغ من، گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت یکی از جوانهای حاضر در این مجلس ما امشب توی مجلس چیزی دیده، میخواد برای شما بگه. آوردن جوان، رنگش مثل گچ سفید شده بود. پسر جان چی دیدی تو؟ چی کاره ای؟ گفت من محصلم، گاهی اوقاتم مداحی میکنم، قدر خودتو بدون، خیلی قیمت داره، خیلی. اون تا شرطینگ شرار درست سایی بخونیم. بودم باریکلا بخون بخون. گفت چی دیدی؟ گفت که آقای رحمتی داشت میخوند، من نگاهم افتاد به اون منبره، این پسر داشت میگفت، دیدم یک نور عجیبی از اون منبر ساطعه. گفتم فقط نور دیدی بابا جان؟ گفت نه، اول نوره چشمامو زد، عادت که کردم دیدم نه بابا، یه آدم اونجا که این نور مال اونه، دیدم سرش تکیه داده به پایه منبر، دستبالم دستشه، عمامش هم سبزه، انداخته تو گردنش، تحت لنک کرده، داره های های گریه میکنه. گفتم خوش به حالت و خوش به حال من. من لیاقتم در مورد این قضیه فقط در حد بویدن بوی امام حسن علیه السلام بود و تو دیدیتش. این منظره رو 4-5 نفر دیگرم اون شب تاییدش کردن. گریه میکنه، اسمال دستش گریه میکنه. رفتیم در خونه اون پرده که گفت تو دیشب یه خبرایی بود، خانمشو دیدیم، راستگو هم بود، بین مردم معروف بود. خانم دیشب چی دیدی؟ گفت اواخر روزه خوندن آقای رحمتی راجب حضرت عباس علیه السلام من ناگهان دیدم جمع خاموش بود، از میان مجلس ما 4-5 تا نور بلند شدن طرف کربلا رفتن. قدر خودتون رو بدونی. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استجمعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بچه سیدا من چه بگم براتون؟ شما رفتین داد من جلوتر بابا. یا صاحب الزمان درد شهادت مادر تا قیامت بر دل تاثیر رو میدید. وقتی در خانش ریختم هیزم و فتیله آورده بود، آتش زدم در خانه را، فاطمه زهرا پشت در بود، آتش انقدر داغ بود که مقداری از لنگه در رو سوزم. یه میخی از دو قسمت در رو به هم واسه بکنه، این میخ داغ شده بود. اون نجیب با لگت شنان لنگه یه درباز جو، این میخ داغ به سینه زهرا. سه تا جمله فاطمه زهرا گفت. بدونین چی گفت؟ جمله اولش این بود: یا ابتا یا رسول الله، ما را لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قاف. بابا جو بلند شو ببین بعد از تو به سر ما جا آمد، از دست خلیفه اول و خلیفه دوم. ناله دوم جبوم فرمود یا فرم خذینی وزدینی وقد قتلو بالله جرینی فزده یا برو در آقوشت بگی به خدا بچه یا برو کشنه ناله یه سوم جی بود میدونی چه بود یا نه از این که دارین خودتون رو میزنید گمر میکنم بذاری فرمود ولدی یا مهدی ادرکنی 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 ای مایه امید زهرا ای پناه زهرا بیا بیا ببین با مادرت چی کرده یا صاحب الزمان خیز با نغمه مادر مادر روی کن بر حرم پیغمبر از دل خاک سر آن دو نفر به درارو بگو از سوز جگر که شما از جب هم پیوستید پهلوی مادر من اشگزدید خوش به حالتون التماس دعا از همه تون ای جوانهای گریان این مجلس ما به امام زمانتون تسلیت بگی اشکا چشمتون رو خوش نکنی همه اون اشکا میخواد الان نتیجه بهتون بده نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين وبحق سيدنا ومولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري يا الله هرچه درد دارید گریه بکنید يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه یکشف سو خدایا به پهلوی شکسته فاطمه زهرا امر فرج آقای ما امام مود جان ما روح ما پدر مهربان ما مولای دلسوز ما حضرت بقیت الله صاحب العزم و الزمان امین لحظه و امین آن اصلاح بفرما خدایا قصه های وجود مقدس امام زمان به مجده ظهورش به شادی مبدل بفرما خدایا چشمان ما به گاه ظهورش به جمال دلارایش روشن بفرما حسرت دیدار این بزرگوار بر دل ما مگذار خدا مملکت ما خدمتگزاران به دین شیعیان جهان هر جا هستند در پناه امام زمان از همه آفات حفظ بفرما کسانی که این مجالس را آراستند و زحمت کشیدند خدایا به دست مبارک امام زمان جایزه هاشون رو به اونها عنایت بفرما فیض و بهره از این مجلس نصیب در گذشتگان ما زبل حقوق ما پدران ما مادران ما همسر من خدایا قرار بده لحظه مرگ ما مستاق این آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضی مقرر بفرما النبی و آله السلام علیکم.